مبحث زرتشت، سنویت یا توحید زرتشتیگری.
الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادة نهمین پیشوای بر حق جهان اسلام حضرت محمد ابن علی الجواد سلام الله علیه، بر وجود مقدس آقا ولی عصر و همه دلدادگان و شیفتگان این خاندان تسلیت و تعزیت باد، و امید این که ما بتوانیم در مدت زندگانی خیشتن شیعه راستین قدم در جایی بنهیم که این بزرگواران برای ما آنجا و آنجاها را ترسیم کردند و نشان دادند انشاءالله. بحث امشب یک بحث هم دشواری است و هم در حقیقت و حقیقتا لاینحل. این مسئله سنویت یا دوگانه پرستی، توحید یونیتی، در آیینی که به نام زردوش منصوب است کدام از این دوتاست؟ ما ناچاریم یک سری زمینه ها و مقدمات رو براتون بیانش بکنیم تا اینکه بر مبنای این مقدمات و عباراتی که از کتاب ها میخوانیم اونجا بتوانیم به هر حال به نتیجه برسیم. در این حال نتیجه گیری رو به عهده خود شما میگذاریم، چون عرض کردم بحث خیلی دشواریه، بحث روشنی نیست. البته در این معنا ما تردید نداریم، به قول قرآن مقدس که کتاب آسمانی ماست، و قرآن مقدس وقتی میخواد برنامه اولیه و نخستین انبیا رو بیانش کند به ما این هشدار را میدهد که خدا هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر اینکه آن پیغمبر مردمان را به خدا یکتا توجه داد. یعنی هیچ پیغمبری نمیتوان در میان پیغمبران الهی پیدا کرد که آمده باشد و مردمان را به توحید دعوت نکرده باشد. واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون ولقد ارسلنا فی کل امتن رسولا ان اعبدالله و اجتنب الطاغوت. این برنامه کلی همه انبیا ازامه، و از نظر این بنده هم زردوش پیغمبر خدا بوده. نظر منابع اسلامی این مقدار که من با آنها دست پیدا کردم زردوش پیغمبر خدا بوده، پس بنابراین در این شکی ندارم، تردید ندارم که آیینی که زردوش پیغمبر آورده آیین یکتا پرستی بوده. بس در زردوشتیگری فعلی است. اگر بخواهیم مشابه قضیه رو بیان بکنیم در زمینه مسیحیت هم عین همین حرف رو میتونیم بزنیم. حضرت عیسی مسیح مردمان را به سوی پروردگار یگانه دعوت میکرد و میخوان آنان را. عیسی مسیح هیچگاه به شهادت قرآن کریم مردمان را به تثلیث و سگان پرستی دعوت نکرد و نخواند. اما مسیحیت امروز ما همینه، اصلا واقعیتی غیر تثلیث نداره. حالا داستان زردوشت هم تقریبا همچین مشابهتی رو میتواند با داستان حضرت عیسی مسیح علیه السلام داشته باشه. زردوشت پیغمبر بوده و هر پیغمبری که آمده مردم را به توحید دعوت کرده. آنچه امروز در دست ما از اونا چی میگن؟ این یه حرف دیگری میشود و ما چطور باید به هر حال با این مسئله برخورد بکنیم؟ حل و تحلیل و آنالیز این قضیه، یعنی زردشتیگری فعلی رو دارم عرض میکنم، در اصلش نه، بس تمام شد، پیغمبر موحدی بوده، مردم رو هم به توحید دعوت میکرده، این اصل قضیه است. الان دارم عرض میکنم، باز تفکیک میکنم که در ذهنها این تفکیک انجام بشه. الان چه هست قضیه؟ نکاتی در جلسات پیشتر ما تذکر داده بودیم، این نکات رو ناچاریم یک بار دیگر هم تکرارش بکنیم. یکی از این نکات که میخوام در اذهان بماند، چون خیلی سوال هم میشه تو این زمینه، نه اینجا، جای دیگه هم زیاد سوال میشود. یک کتاب رو منصوب به حضرت زردشت به نام اوستا هست. حتی ما معتقدیم که زردشت پیغمبری کتاب به نام اوستا آورده، اینا معتقدیم، یعنی منابع اسلامی میگوین این حرف رو. ولی اون که ما خوندیم براتون از مجموع آنچه منصوب به زردشت امروز، همشون گفتن قسمت بسیار اندک و خردی از آنچه امروز منصوب به زردشت از قسمت‌های پنجگانه یا خمسه اوستا، اندکیش میتوانیم بگوییم مال خود زردشته. اونم گاتاست، که گاتا سرودهای زردشته و یک قسمت از یسناهاییست که امروز خودشو میگن 72 تا هات یا 72 فصل یسنا داره. از این 72 فصل 17 فصلش فقط گاتا هستند. اینها رو میگن ما مطمئنیم. تازه این اطمینان هم 100% نیست، بعضی جاها هم در این اطمینان هم خدشه میشه وارد کرد، خودشون گفتن این اکبارو. فقط وگرنه بقیه قسمت های اوستا چی؟ تکلیف همشون روشنه. از یشت ها بگیرو، از ویسپرت بگیرو، از وندیداد بگیرو، از خورد اوستا بگیر، اینا همشون اعتراف دارن به اینکه اینا مال زردشت نیست. ممکنه مال زردشت باشه، اما دیگرانی آمدن اینها رو اضافه کرده و حتی در برخی از کتاب ها برخی بحث ها عنوان میشه که اصلا آنچه در این کتاب امروز جمع شده به نام زردوش منصوب به اوست، یک مقدارش مال قبل از زردوش بوده. این داستان جالبتر بایی میشه، اصلا ربطی به زردوش نداره. اینو همشون گفتن. یکی از کتاب هایی که اخیرا منتشر شده و خیلی هم کتاب جالبی است به نام استوت یستنه، گاتهای اشرو زردوش اسپنتمان و سرودهای وابسته به آن با متن و گزارش فارسی روان، انتشارات نشریات فرابهر. بازم این کتاب رو من تازه تهیه کردم، بد نیست باز هم این محققی که این کتاب رو تألیف کرده ببینیم نظرش در مورد این اوستایی که بود در دست زردوشتی ها چیست. میگوید که اوستا یک مجموعه کهن است. عبارتش خیلی قشنگه. اوستا یک مجموعه کهن است و چندین هزار سال پیش به وجود آمده. این مجموعه یا جنگ، جنگ یعنی مجموعه از امور مختلفه رو بهش میگن جنگ، به همان زبانی است که در آن زمان زبان مادری نیاکان ما در ایران زمین. در این مجموعه مطالب گوناگون آمده است که شامل گفته‌های دینی، تاریخی، جغرافیایی، داستانی، گاه شماری، بهداشتی، پزشکی، دادگری، کشورداری، آبادانی و جزان است. پس یک مجموعه از همین حرفاز اوستا. گویندگان و نویسندگان متعددی این جنگ را پدید آوردند. این اعتراف خیلی قشنگی است. بحث زردشت به کار نیست. گویندگان و نویسندگان متعددی این جنج را پدید آوردن، پس ربطی و دخلی به زردشت پیغمبر مطلقا نداره، زیرا این دارای پاره های بزرگ و کوچک به نظم و نثر است که از روی سبک و لهجه و طرز گفتار آنها پاک پیداست که بخش های مختلف این مجموعه را نه تنها گویندگان مختلف گفتند، بلکه این گویندگان در زمانهای دور از هم نیز می‌زیستند، حتی یک زمان هم نبودند، یعنی گویندگان فراوانی آثار وجودی خودشون رو آوردن تو این کتاب داخل کردن. نام این مجموعه شده چی؟ شده اوستا. چه دخلی با چرا دور زردشت داره اینجوری؟ خب آنان چه کسانی بودند؟ ما نمیدانیم، زیرا آنان نام خود را بر گفته های خود باز نگذاشتند. تنها یک سراینده را با نام و نشان میشناسیم و آن اشو زردشت اسپنتمانه. اشو یعنی حضرت، زردشت هم زردشت، اسپنتمان هم یعنی مقدس. مجموعه نویسندگانه این کتابی که اسمش اوستا هست مال زردشتی، یکیش زردشته، بقیه هم نامشون نگفتم، ما نمی‌شناسیم. از کجا می‌دونیم که مجموعه است؟ از روی اختلاف سبک و سیاق نگارشی می‌دونیم که اینا مال یکتن نمی‌تونه باشه، که سرودهای آن اشور را به نام گاتا می‌خوانیم. همونی که اول زدم براتون، فقط این را می‌توانیم بگوییم که این کسان در دوره‌های بعد از زردشت می‌زیستند. ببینید تراوشات فکری و ذهنی انسان‌های معمولی بوده که بعد از زردشت هم زندگانی می‌کردن. اینها آمدن این تراوشات رو در این کتاب داخل کردن. این کتابی که تراوشات ذهنی و فکری افراد گوناگون بوده، امروز به نام عرصه در اختیار ماست. یعنی از این راحت‌تر نمی‌توان گفت که اوستا بال زردشت نیست. و این کسان در دوره های بعد از زردشت می‌زیستند و کیش زرتشتی داشتند و به پیشه های مختلفی مانند پیشوایی مذهب، داستان سرایی، ستاره شناسی، پزشکی، کشورداری، کشورگشایی و وابستگی به دربار شاهی می‌پرداختند و هر کدام در رشته یا رشته های خود سخنانی گفته و بال گذاشتند. در راه کتاب اوستا یک کتابی است که تخصصی است، هر متخصصی در هر رشته تخصص داشته اومده هر به خودش زنی به نام اوستا، مال زردشت پس بنابراین نیست. اوستایی که به دست ما رسیده بسی کمتر از آن است که در اوج زمان خود بوده، زیرا از برافتادن خاندان کیانی تا گسترش اسلام در ایران زمین زردشت کجا؟ اسلام فاصلش من چقدره؟ بگی تو اوستا از همین آمد و مطلب خلاصه. طی این چند هزار سال پیشامدهای گوناگون در دورهای مختلف به آن زیانهای رساند و از حجم آن کاست، به طوری که میتوان گفت که ما تنها یک سوم 21 نسک را داریم که در زمان انوشیروان آراسته و پیراست. این حرف دومیست باز تاییدیه، برای اینکه اوستا اوستایی دست نخورده نیست. باز در صفحه 18 این کتاب یه اعتراف دیگری بکن نویسنده. در اوستا از بخشای پنجگانه و اندی که شمردیم نامی در میان نیست، یعنی اوستا نمیگوید من واجد این قسمت ها هستم. در هیچ جای نیامده که یزد 72 تا حاد دارد، حاد که توی ریفت یا ویسپره چیز یا یشت ها کدام هستند و چه نام هایی دارند یا وندیدا چه کتابیست. اوستا از آغاز و انجام و مطالب خود هیچ اطلاعی ندارد، یعنی کتاب زبون بسته بوده که هر کی هر چی خواسته خلاصه بهش ریخته و درش هم بسته. درست شد. اوستا در این باره خاموش است، نه در این باره خاموشه، در باره خیلی از امور دیگر هم خاموشه. حالا پس ما کدوم قسم در عبسه رو بریم سراغش که مطمئن باشیم اولا سخنان زردوشت عشو زردوشت اسپندمان رو میشنویم؟ میگه اگر بهینان میخواهند در پناه باشند و هیچ رنجی نبینند، باید به استوتیاسن به ویژه به گاچهای پاک روی آورند و آن را دریابند. اما این هرگز بدان معنا نیست که بقیه اوستا را رها کنند. اوستا مقدس است و جای و جایگاهی دارد. خب اگر مقدس و جای و جایگاهی داری، حرفایی که خبزدی بسی چیه؟ اگر اوستا رو دیگران نوشتن، بس تقدسش کدومه؟ اگر هر نویسنده برابر تخصصش قسمتی به اوستا اضافه کرده، دیگه کتاب آسمانی مقدس نمیشه. اگر مقدس و آسمانی همه اوستا، پس اینکه بگیم جنگیسی در برگیرنده نظرات و نویسندگان مختلف بود جمعا پیدا میکنه، این تناقض به عهده ما نیسنده، به عهده نویسنده کتابه. باز این کتاب، این موبر رستم شهزادی شد در طول قرون دیگه برای مسیحی ها، برای زردشتی ها همچی کسی پیدا نشه اصلا. بسیار دانشمند و باسواد انصافان بودش، من به ملاقات ها داشتم، هم منزلش هم در آتش کده. در این کتاب برگردان گاتا، باز یادمون داره گاتا تنها قسمتش اینا داره ادعا میکنه مال زردشت پیغمبره. عبارت این چه میگه؟ یکی از دلایل تقدس زیاد و اهمیت فوق‌العاده گاتا از میان دیگر بخش‌های اوستا این است که تمام اصول دین و آموزش‌های کیش زردشتی در آن گنجانیده شده است. اگرچه دیگر بخش‌های اوستا را نیز نمی‌توان از نقطه نظر یادگارهای کتبی، فقهی و تاریخی و علمی و حماسی و آیینی کم اهمیت تر دانست، این عین عبارت کتب خودش نمیشه، من خودم خوندم براتون، ولی هیچ کدام از لحاظ دارا بودن مفاهیم و معانی ژرف خداشناسی و بیان دلکش و ارزش مینوی به پای گاتا نمیرسه. باز هم این رو اعتراف دیگری البته رجوعی هم صحبت خواهی که براتون بطن. خب اگر ما باشیم، حالا اگر ما باشیم و از مجموعه اوستا فقط به گاتها بیندیشیم و گاتها را ملاک بیانات زردشت بدونیم، یه همچین عباراتی را در گاتها میتوانیم پیدا بکنیم که پور داوود از گاتها نقلش میکنه. منم براتون میخونم. اگر ما باشیم، باز این داشته باشیم، اگر ما باشیم و گاتهای زردشت، اونجا می توانیم بگوییم اینهایی که سروده های خود زردشتن نشانه ایست بر یکتا پرستی زردشتیان، بر اینکه زردشت یکتا پرستی آورده. ولی مادامی که زردشتیان علاوه بر گاتها، خوب دقت بفرمایید، نکته بسیار ظریفی است، امروزه اگر در دست ما از زردشت فقط گاتا بود، می توانستیم بگوییم که زردشتیان در حال حاضر نیز یکتا پرستن، آنگونه که زردشت پیغمبر خودش بوده و یکتا پرستی رو زردشت آورده. ولی اگر ما ملزم و مستر باشیم به این که علاوه بر گاتا قسمت‌های دیگر اوستا را هم به عنوان کتاب آسمانی و مذهبی زردشتیان بپذیریم، متاسفانه در اینجا کوبت لنگ میزنه. اون روشن هست چی هست کدم یا نه؟ مثلا در گاتها در سراسر گاتها اهورا مزدا یعنی پروردگار بالا و توانا، یگانه آفریدگار جهان مینوی و مادیست، مینوی در برابر مادی روحانیست و سرچشمه همه نیکی ها و خوشی هاست، در مقابل او آفریدگار و یا فاعل شری وجود ندارد. انگر مینیو که بعد براتون بحث بکنیم، یا خرد خبیث که بعدها به مرور ایام اهریمن گردید و زشتی های جهانی از قبل اوس، در برابر اهورا مزدا نیست، بلکه در مقابل سپند را مینیوس که تفکر و اندیشه مقدس باشه. جهان مادی آمیخته است از بدی و خوبی، سیاهی در مقابل سفیدی، تاریکی در مقابل روشنایی. چون چنین است ناگزیر ذات مقدس اهورامزدا را آری دانستند، از آن که انسان را در طی زندگانی گرفتار چنگال این همه زجر و شکنج و ناخوشی و گزند و آزار نماید. از ساحت او جز سود و نیکی سر نزند. آنچه در جهان زشته است منسوب به خرد خبیث است. خرد خبیث همون انگره مینیوست. خب سپنتا بینیو و یا خرد مقدس یا به عبارت ساده تر قوه نیکی از آن اهورامزداست. در مقابل آن انگر مینیو خرد خبیث و یا قوه زشتی می باشد که در واقع زد و خورد در طی روزگاران در میان قوه خوبی و بدیست و در هر جای از گاتا که صحبت از انگر مینیو شده است آن را در مقابل سپنتا مینیو می بینیم، نه در مقابل اهورامزدا. پس بنابراین اولا اهورامزدا یکتاست، یعنی خالق مطلقه، آفریننده مطلق. اما آفریننده چی هستش ایشون؟ آفریننده همه نیکی ها، همه زیبایی ها، همه خیر ها. هیچگاه در گاتهایی که عرض کردم نسبت او به زردشت از بقیه قسمت های دیگر اوستا صحیح تر و مستندتر هست، هیچگاه در برابر اهورامزدا که خالق یکتای هستی باشد هیچ قدرتی به نام اهرمن وجود ندارد. این عبارت بودا بوده. خب پس اهرمن چیه؟ این چجوری علم شده؟ البته همینجا نکته‌ای وجود داره که من نظرتون رو به این نکته جلب بکنم. پور داوود اعتراف دارد که در جهان هم نیکی داریم هم بدی داریم، هم زشتی داریم هم زیبایی داریم. این نکته اینجا اصلا حل نشده. تو که میگی اهورامزدا خالق همه خیر هاست، همه نیکی هاست، همه روشنایی هاست، همه زیبایی هاست، پس اگر قبول داری در جهان زشتی هم هست، پلیدی هم هست، ناپاکی هم هست، تاریکی هم هست، خب خالق اونها چی میشه اون وقت؟ اینجا حالا دو تا مطلب در میان کشیده شده. خوب عنایت داشته باشید چون بحث بسیار بحث ظریفیه. یه ذره حواسو بر این طرف اون طرف بحث رو نمیگیریم. اینجا دو تا بحث مطرح شده. بحث اول این است که ما اصلا از بقیه قسمت‌های اوستا دست برداریم. بیایید فرض کنیم که حضرت زردشت علیه السلام فقط یک قسمتی ازش باقی بوده به نام گاتا. در گاتا هم تکلیف روشن شد. در داخل گاتا هم آفریدگار یکی بیشتر نیست. یعنی همون توحید، یعنی بقول انگلیسی یونیتی. اونم منتها آفریدگار همه چیه؟ همه نیکی ها و زیبایی هاست. اصلا ساحت قدس او منزه از این است که زشتی بیافریند، که پلیدی رو ایجاد بکنه. بسیار خوب، در این حال قبولم میکنیم که در هستی ما پلیدی هست، در جهان ما ناپاکی هست. این همه رو گفت برامویتو نره، پلیدی و ناپاکی هست. خب حالا اگر اون خالق نیکی ها و زیبایی هاست، پس خالق این زشتی ها چیه؟ این چی میشه اینجا؟ یه سواله. سوال رو اینجوری جواب دادند، سوال رو اینگونه جواب دادند که در وجود انسانی دو تا نیرو هست، یکی به نام سپنتا مینیو و دیگری به نام انگر مینیو. اون خرد نیکو و زیباست، این خرد چیه؟ زشت و بد. البته خرد بد نمیشه، این که خودشو دارم میگم درسته. آنچه باعث خلق بدی هاست نه سپنتا مینیوست نه اهورامزداست، بلکه همین قدرت خراب کننده ویرانگری که در انسان ها هست به نام انگر مینیو، این خالق چیاست؟ این خالق زشتی هاست. خب آیا مطلب حل شد به این ترتیب؟ آیا مطلب درست شد؟ اگر ما توحید ذاتی رو با این بیان در زردشتیگری حل شده بیابیم، این کلام بسیار زیبایی است که علامه بزرگوار شهید ما برای مطهری عنوان میکنه، بسیار زیباست. ایشون عنوان کردن که اگر ما پذیرفتیم توحید ذاتی در زردشتیگری حل شده، اما توحید افعالی در اینجا چی میشه؟ در اینجا توحید افعالی چی میشه؟ پاش ننگ میزنه. خب انگر مینو به قول شما که بعدها تبدیل شد به اهریمن که همون انگر مینیو باشه، آیا این که خالق زشتی هاست هستی او از کجا ساخته؟ هستی او از کجاست؟ لذا در مسئله توحید افعالی ولو بپذیریم، باز این همه رو ولو من میگه حواظ بیان بچه، ولو بپذیریم که از زربشت فقط گاتای او را ما ملاک بگیریم، تازه در گاتا هم قضیه حل نشده. یک تایی اهورامزدا به عنوان توحید ذاتی هست، اما توحید افعالی در اینجا چیه؟ توحید افعالی در اینجا پاش بنگ میزنه. بالاخره بپذیریم که در جهان هستی پستی ها ناپاکی ها پلشتی ها و پلیدی ها وجود دارد، ولی خالق اینا در وهله اولم انگر مینیو باشد، خود انگر مینیو وجودش از کجا آمده؟ حالا ما جواب بدیم، بگیم سپنچا مینیو و انگر مینیو، خرد مقدس و خرد نامقدس و خرد کثیف، اینها چه بودن؟ اینها رو خدا آفریده. یعنی زمانی نبودن، خدا چه کرده اینها رو؟ خدا بود کرده، کمان که انسان رو هم چه کرده؟ آفریده است. انسان رو آفرید و این دوتا رو در وجود انسان قرار داد. اولا این پاسخ با اعتقادی که در کتابهای متعدد زردشتی وجود داره با همدیگه در تناقض کامل قرار میگیره. چرا؟ چون میگن ما معتقد نیستیم که زمانی میبوده که اهورامزدا بوده و بعد هم خلقت نداشته باشه اصلا. همونطور که خود اهورامزدا ازلیست، خلقت او هم چیه؟ ازلیست. و لذا شما زمانی رو در نظر بگیرید که انسان نبوده، سپنتا نبوده، انگر نبوده، این با اون فرض با هم دیگه مبایرت پیدا میکنه، چون خلق اون خلق ازلیست. پس ازلن بوده، ازلن، اگر ازلن بوده پس بنابری هم سپنتا مینگو و هم انگر مینگو، این هر دوتا قرین ذات حضرت عبد الله و علا بودم. این تکیدی قضیه چی میشه؟ اون یه سلامات بفرستیم. صلوات دیگه محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مکتب روکشان بس بلا برین. اما نه، بیم یه حرف دیگری بزنیم که هر مشکل تر میشه، کارو خیلی مشکل تر میکنه. در ضمن قسمت‌های پنجگانه‌ای که ما در مجموعه تشکیل دهنده ابسطا برشمردیم، یک قسمت هم به نام وندیداد وجود داشت. خاطرتون که بارا گفتیم وندیداد الان به صورت مستقل وجود نداره. یعنی حتی هاشم رضی هم که اوستا رو برداشته خلاصه کرده، که ما در جلسه قبل کتاب و جلسات قبل ترش البته کتاب او را به شما نشان دادیمش، این فقط چهار قسمت اوستا رو خلاصه کرده. از خلاصه کردن و تلخیص وندیداد که یک بخش از بخش های پنجگانی اوستاست، ایشون به هر دلیلی خودداری کرده. از دلیلشو من نمیدونم، بعد خودش سوال بکنیم. این کتاب وندیداد یک کتاب کوچیکیست، 22 تا فصل هم داره. در هر فصلی هم که چیز گفته، اینجا موبد رستم شهزادی که نامشو گفتیم براتون، خدا او رو بیامرزه، زردوش و آموزش های وی در این کتاب، این بخش های مختلفه وندیداد رو برای ما بیانش میکنه. میگه 22 تا فصل داره و هر فصلی در باری هرچی صحبت کرد که بخواه براتون بگم خیلی به درازا میکشه. اگر بخواهیم در یک جمله کتاب وندیداد رو ما براتون عرض بکنیم محتویات چیست، رفتم کتاب فروشی فرابهر همین هفته هفته گذشته، گفت کتاب وندیداد یعنی توضیح المسائل ما حتی بلا تشبیه، یعنی در برگیرنده حلال حرام مثلا مستحب مکرو، داستان اینجوریست. لذا خیلی از نظر ما او حائز اهمیت نیست، اما از نظر ما بسیار حائز اهمیته. چرا؟ برای زردشتی یک راه بیشتر نمیمونه که فقط بیان بگن کتاب آسمان ما فقط گاتاست. اگر بگن این قضیه رو که کتاب آسمانی ما فقط گاتا هستن، اونجا کار روشن میشه. دو تا اشکالی که الان تکرار، فقط این دو تا اشکال باقی میمونه اونجا، باید جوابشو بدن. اما اگر بگن کل اوستا را به عنوان کتاب آسمانی بهش اعتقاد داریم، اون وقت اشکالات لا تعد و لا تحصا خواهد شد. لا تعد ولا تحصا. چرا؟ این کلام کلام ما نیست که ما بگوییم بر مبنای اوستای فعلی، اوستای فعلی یعنی پنج قسمت تشکیل دهنده اوستا، زردشتیان باید به خدای خالق بدیها و پلشتیها و زشتیها که نامش اهرمن است و انگر مینیو هم نیست، یعنی یک وجود ازلی در برابر وجود ازلی اهورامزدا، باید معتقد باشند. داستان به قول آقای فرهنگ نهی که عنوان میکنه، دوگانگی منشی نیست که ما بگوییم در وجود انسان اهورامزدا دو نیرو قرار داده است، یکی به نام سپنتا و دیگر به نام انگر مینیو. این نیست. دوگانگی آفرینشی واقعاً، یعنی در این مجموعه هستی ما یک سری آفریدگان نیکو هستند و یک سری آفریدگان زشت. زنبور عسل زیباست، گل زیباست، مار چه؟ مار زشت است. باران زیباست، خوشحالی چیه؟ زشته. شما هر چی رو نگاه بکنید در برابرش نقیزش رو بیابید، اون وقت اینجاست که وندیداد آمده صریحاً نه تنها وندیداد، بلکه کتاب‌های مقدس مورد اعتقاد زردشتیان، بندهشن، دینکر، همه اینا آمدن پای خالق دیگری را به میان آوردن، چون اهورامزدایی که سراسر نور است، سراسر زیبایی است، اون نمی‌تواند که خالق زشتی ها باشه، در حالی که زشتیارم معترفیم که هستن. خب اگر هستن پس موجب اینا چیست؟ لذا وندیدار رو به کتاب دیگری که نام بردم بنا به بیان آقای دکتر فرهنگ مهر در این کتاب دیدی نو از دینی که هر خودشون زردشتیه. ایشون میخواد توجیهات بکنه. توجیه کار یکی بیشتر نیست که بگویم زردشتیان بعد تمام این کتاب رو برو بریزن همه شو. اگر بخواهم توجیه حسابی کنند بگن اصلا ما از بیخ اینا رو به عنوان کلام زردشت قبول نداریم، کار درست نیسته، بیایم از این مجموعه عظیمی که نامش اوستاست یکی که به نام گاتا رو بگیریم که یک جزی از یسداهاست بگیریم، بگیم فقط این کلام زردشته، او باشه توحید ذاتی اقلا حل شده است، یک خالق بیشتر نیست، اهورامزداست، اونم خالق چیه؟ خالق نیکی هاست و زیبایی هاست. اما اگر آمدین خودمون رو ملزم و مقید کردیم که اوستا را در پنج کتاب بپذیریم، دقت داشته باشید، بپذیریم، گردن نهاده این به کتاب بندی داد، مثل این مونه، در مثال مناقشه نیست، بنده بیایم و بگویم در سوره های از قرآن کریم که بحث جبر مطرح شده، ولله ما مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک عن من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. در یک سری سوره هایی که این آیات آمده نه قرآن نیست، اینا اصلا قرآن نیست، اینا را علیه عزو بالله بی خود به قرآن اضافه کردن. خب اگر چنین کردم خودم رو از شبهه چی؟ از شبهه این که قرآن کریم آمده است داره جبر رو ترویج می کند خودم رو نجات بدم. میگم یا قرآن نیستش که باشه. اما وقتی من گفتم تمام قرآن رو قبول دارم، 6620 چند آیه تو قرآن است همه رو قبول دارم، خب اگر میتونه بگی همه رو قبول دارم سوره آل عمران قبول ندارم دیگه، نمیشه اون وقت همش رو قبول داری، همش رو قبول داری، بس بنابراین باید جبر قرآن رو قبول بکنی. حالا راه کار اینه، یعنی راه حلی باید به زردشتیان داده بشه، او را حالا من نمیشناد میکنم، بلکه خودتون رو از داستان دوگان پرستی، سنویت و دوالیزم به قول انگلیس زبونها راحت کرده باشید، به نظر میاد غیر از این چارهی وجود نداشته باشه. بیاید بگی ما اصلا اوستا رو کلش رو قبول نداریم، مگر چی رو قبول داریم؟ گاتا رو. در گاتا یگانگی خدا آمده قبول داریم. اما مادامی که خودت ملزم میدونی اوستا رو در مجموعش قبول بکنی، اون وقت دیگه چی؟ اون وقت دیگه نمیشه بگی وندیده قبول ندارم. وندیده جز اوستایی هست که الان تو قبولش داری، اون کتاب مقدس هم میشناسی، معلمش هم هرکی میخواد باشه باشه، بلی تو مقدسه در حال. خب اگر میزان و معیار ما در قضاوت درباره توحید و سنبیت این کتاب مجموعی باشه، خب در این کتاب مجموعی آمده سرزمین ها دو قسمتن، سرزمین های آباد خالقشون اهورامزدا، سرزمین های ناآباد خالقشون اهرمن. بحث دوتا منش نیست، بحث دوتا خرد نیست، بحث دوتا خالق میشه اون وقت، دقت داشته باشید. نور خالقش اهورامزدا، ظلمت چی؟ اهرمن. حیواناتی مثل گاو و گوسفند خالقشون چی؟ اهورامزدا، چون منفعت دارن. و حیوانات چی؟ همانند مثلا فرق فرمایی شیر و پلنگ و باب که انسان میدرن دو، یا مثلا مار و افیر نظیر اینها، اینا خالقشون چی باشه؟ خالقشون اهرمن باشه. اینو خودتون کردی تو وندیداد کردی بند هشن و دینکر. سفه کتاب براتون انجام میکنم، دینکر در بزرگترین کتاب دارات و معارفیست که حضرات معتقدند در زمان معمون در باره مسئله زردشتیگری به اشت تحریب درآمده بیرون. خب اگر این باشه، اون وقت هیچ زردشتی از شنگ سنویت و از فشار دوگانه پرستی خودش رو نمیتواند رها کند، چون به کتابهای گردن نهاده که این کتابها صریحاً به وضوح هرچه تمامتر به خدا بودن را برای ما عنوانش میکنن، چون بر دامن کبریایی اورامزدا گردی نمی نشیند، پس بنابراین از اون طرف هم قبول داریم که آفریده های بد و پلش و زش وجود دارن، پس بنابراین باید بپذیریم خالق دیگری است که آفریننده چیه؟ آفریننده پلشتی ها. درسته حالا تو کتاب های اوستای فعلی این نوید و مجده رو میدن که باید باید سخن خواهیم گفت، این دعوا و جنگی که بین اهورامزدا یا اهرمنه، بین سپنتا مینیو و انگر مینیو هست. خیلی خوب، این سرانجام تمام میشه. کی تمام میشه؟ در 3004 عمر آدم، چون 4 تا از این 3000 ها قائلن، 3000 اول و دوم و سوم و چهارم، در 3000 ساله چهارم عالم در آخرش یک نفر ظهور میکند که نام او رو هم ذکرش کردن به نام سوشیانس، و این سوشیانس وقتی آمد این دعوا و این جنگی را که وجود دارد بین اهورامزدا و اهرمن به قول اوستا در کلیتش، یا جنگی که وجود داره به قول گاتها بین سپنتا مینیو و انگر مینیو، خرد مقدس و خرد پلشت کسی، این میاد و چه میکنه؟ سوشیانس میاد این جنگ رو به نفع نیکی ها و خوبی ها و زیبایی ها و نورانیت رو تمامش میکنه. ولی الان تکلیف چی میشه اون وقت؟ به نظر میاد در آثار منسوب به زردشت پیغمبر علیه السلام این مشکلات وجود داشته، نه او آورده باشه، اون که امروز دست ما هست، باز بدارم ذکر در خدمتون که اشتباه نشه، اون که امروز دست ما هست این کلمات را میگویند. خب اگر واقعا وندیداد و دین کرد و بندهشن و دیگر کتابای زردشتی اینا را شما بهش معتقد نیستین، یا لیستی بکنین که آنچه مورد اعتقاد و معتقد ما هست گاتا هست، فقط بقیه را عبور نداریم اصلا، کار درست باید میسه. مادامی که مثل مسیحیان میگید اناجیل چهار تا هست و هرچیم در این چهار انجیل از همه شما قبول داریم، خب گرفتاری مشکلات میشید شما. بیاد بگید از میان چهار تا انجیل فقط انجیل برنابا که توی چهار تا هم نیست اونو قبول داریم، مشکلات حل میشه. اون بعد حالا هم در آیین زردشت پیغمبر این مطلب به شدت هرچه تمام در وجود داره. او چیست؟ اگر ما باشیم و این مجموعه، حتی خدای سبحان اهورامزدا به قول حضرات یک سری فروزه نیک رو برای انسانها قرار داده، در این کتابی که دست منه به نام دیدی نو از دینی کهن، کتاب بسیار کتاب جالبی است و خیلی محققان هم میشه شده اتفاقا در واقعی زردشتی بوده، در این کتاب فروزه های نیکو برای انسان که شراره های هستن، از تجلی یا تجلیاتی هستن از خود اهورامزدا در انسان ها که انسان رو سوق میدهن به طرف زیبایی ها اینجا ذکر شده. و هیشتا منه بهمن اشا و هیشتا ارمی بهشت خشرا و ایرا شهری و سپنتا آرمیتی اسفن هر اروتات یا خرداد و امرتات یا امرداد یا مرداد. این شیشتا صفت بسیار زیبا و تجلیات خود اهورامزدا در وجود انسان ها. دکتر فرهنگ‌مهر میگه در حالی که با در کتاب وندیداد میگیابیم دو خدا بودن رو، اینا تجلیات این صفت صفتهای خوب تجلیات اهورامزدایند، اما اهرمن هم در برابر این شش تجلی ناپسند و ناپاک داره. یعنی چون اهرمن رو مقابل اهورامزدا دانستن، ناچاریم بگیم هر چه برای اهورامزدا موجوده برای اهرمن هم همونا موجود هست. اگر این صفات نیکویان برای اهرمن هم چی هست؟ صفات زشت و پلیدن. ولی بپذیریم که او هست و بعد هم در برابر اهورامزدا قد علم کرده و ایستاده است و مبارز هم میطلبد و خالق زشتی ها و ناپسندی ها هست اهرمن. اهرمن نه به معنا انگرمنینیو، این انگرمنینیو بعدن درستش کردن. اهرمن به عنوان آفریننده ناپاکی ها و زشتی ها. انگرمنینیو اگر صحیح باشد یعنی خرد انسانی، این در وجود انسانه نه در خارج وجود انسان، در حالی که اهرمن خالقیست خارجی که تمام ناپسندی ها و پلشتی ها از آن اوست. این خلاصه بحثه. این که عرض کردم با دیدن تمام کتابایی که تو این زمینه حرف زده بودم براتون سخن گفتم، من آنچه خودم دریافتم سخن گفتم. تکرارش میکنم، از نظر ما، از نظر ما مسلمانان در جای خود همین بحث مفصل خواهیم آورد. زردشت پیغمبر بوده، آیین او هم آیین الهی بوده است. از طرفی در کلیت های آیات قرآن براتون گفتم و خودتون هم میدانی که قرآن میفرماید هیچ پیغمبری رو ما نفرستدیم مگر این که قوم خودش، امت خودش را به سوی یکتاپرستی و توحید دعوت کرد. از اونجا چون زردشت و پیغمبر میشناسیم، پس لا محاله او هم باید امت خودش رو به سوی یکتاپرستی دعوت کرده باشه. این در کلیت ماجراست. اما چه کنیم؟ آنچه امروز در دست زردشتیان است و در اختیار ما هم هست، بیاناتی دارد که ما را چه میکند؟ که ما را نسبت به یکتاپرست بودن اینان گرفتار تردید میکند، بلکه تردید نمیکند، بلکه اگر معتقدات بر مبنای این کتابا باشه باید مسجلا و منجزا حکم بکنیم که حضرات یکتاپرست نیستن، چون دو تا خدا هست واقعا هم و خارجا هم باید به دو تا خدا معتقد باشن. این کتاب هم بد نیست، پارسیان اهل کتابند. این کتاب بسیار کتاب خوبیست، خیلی هم قدیمیست. البته اونجا یه قسمت های نقل میکنه که البته بخوام بخونم چون وقتم زیاد به سران نمانده طول میکشه. قسمت های نقل میکند از اعتقاد زردشتیان درباره خدای یکتا. اینجا همون خدایی که من و تو به عنوان خدای مسلمونا قبول داریم عین همون برداشته آورده شده. منتها گفتم شرط ماجرا کدومه؟ شرط ماجرا این که ما زردشتیگری رو در گاد خلاصه کنیم. اگر از گاد تجاوز بکنه بره سراغ کتاب دیگر، این مشکلات پیدا می شود که بابا خالق دوتا خالقه. بسیار خوب، یه 4-5 دقیقه ما یه استراحتی می کنیم و انشاءالله 7-10 دقیقه تا 7-35 دقیقه هم بیشتر امشب نمیتونم ببونم. انشاءالله پاسخ سوالات رو خواهیم داد و بعد این بقیه بحث رو هفته‌های بعد موکول می شود. یه صلوات محبت بفرمایید.